أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين گفتگو در مورد تحلیل اجتماع امر و نهی بود. کجاست مورد بحث و چه محظوری پیش میاره؟ مشکلش کجاست؟ مرحوم آقای آخوند به صورت اجمال مطلبی رو فرمود و عرض کردیم. خب این جملات مرحوم آخوند جمله به جمله قابل بررسی است. تعبیر مرحوم آخوند فرمود ان الاحکام الخمسه متضاده فی مقام فعلیتها و بلوغها الى مرتبه البعث و زجر. در مرتبه فعلیت احکام خمسه با هم تضاد داره. خود کلمه تضاد یکفی دلیلن جمع ضدین که نمیشه، پس نمیشه دوتا حکم باشه، دوتا حکم قابل جمع نیست چون تضاد داره. و در تحلیل این عبارت عرض کردیم که معنای خود کلام ایشون اینه که در مقام اقتضا و مقام انشا تضادی نیست، مال مقام فعلیته. مفهوم کلامش اینه که پس در مقام اقتضا و مقام انشا تضادی نیست، مشکلی نداره، محالی ازش پیش نمیاد. در این رابطه خب توضیحاتی دادیم که اولا مراتب احکام فقط همون انشاءشه، اونای دیگه از مقدمات و مؤخرات اون هیچ. اما حالا تضاد کجاست؟ بله، همونطور که مرحوم آخوند ضمناً بهش اقرار کرد، در مقام انشاء تضادی نیست. ممکنه دو انشاء امر و نهی هر دو رو بیاره روی یک موضوع، جمع بشه روی یک موضوع. انشاء سهل المعونه است، قابل جمعه. درباره یک موضوع ولو به عنوان واحد، تا چه برسه به عنوان این، ممکنه امر و نهی هر دو رو بیاره. نه تنها دو تا، پنج تا حکم یه فعل واحد انشاء کنه روش، وجوب را، استحباب را، حرمت را، کراهت را، اباحه را. انشاء لفظه، هر چی که خواهد دل تنگت بگو، مانعی ازش نیست، تضادی نداره، جلوی دهن کسی رو نمیگیرم، محالی هم ازش لازم نمیاد به صرف انشاء.
اگر این لفظ قصد نداشته باشه مولا،
حالا داشته باشده، حالا قصد اون اراده از مال مرحله بعده. قصد یعنی اراده، اراده مال مرحله فعلیته. ببینید خوب عنایت کنید، من به فرمایشات از تالی خوب استفاده میکنیم کاملا، ولی از تالی هم دقت بفرمایید. هی این تقسیم بندی رو که کردیم و مرحله به مرحله پیش آمدیم، حساب داریم روش روی این مراحل، بحث داریم میگیم انشاء. بله اونو قبول کردیم از مرحوم آخوند که در مرحله فعلیت تضاد دارن. مرحله فعلیت اراده که میفرمایید، قصد که میفرمایید، مال مرحله فعلیته. انشا مرحله ایست قبل از فعلیت. بنابراین
نظرش اینه که به فعلیت برسه،
نه گاهی هم نظرش این نیست که به فعلیت برسه، گاهی نظرش این است که عبد رو امتحان کنه ببینه در مقام اطاعت برمیاد یا نه. میخواد به فعلیت برسه؟ نه. پس بنابراین این تعبیر رو حالا اگر ضمیمه کنیم به اون بحث قبل، حکم یعنی مرحله انشاء. در مرحله انشاء هم که تضادی نیست، نتیجتا این جمله رو پس بگیریم، ان الاحکام الخمسه متضادتون. نه 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 نه، احکام خمسه متضاد نیست، جایی باقی نمیمونه برای تضاد احکام. احکام یعنی انشاء، انشاء هم که تضادی نداره. بله، میاییم حالا سراغ مراحل دیگر. فرض این مراحل بعد را در دو قسمت مطرح میکنیم، یکی در مورد اونجایی که تعدد وجه عنوان ندارد، ذو وجه واحد، یکی اونجایی که تعدد وجه عنوان دارد. در اونجایی که تعدد وجه عنوان نداره اینو پایه قرار میدیم، مورد بحثمون نیست. از اولی که عنوان شده بحث اجتماع امر و نهی، هل یجوز و اجتماع الامر و نهی فی واحد ذو عنوانین، که انا مسلم گرفتم که در واحد عنوان واحد نه، اون که لا یجوز، اون که مسلمه، ذو عنوانینش یجوز او لا یجوز. ما حالا همونی که مسلمه که انه توضیح واضحات، اونجا لا یجوز الاجتماع در کجا؟ چرا لا یجوز و چیش لا یجوز؟ یک، در مرحله اقتضا یه فعل واحده به عنوان واحد آیا می شود هم حسن داشته باشه هم قبح، هم مفید باشه هم مضر؟ شیء واحد به عنوان واحد یه حیث داره، دو حیث نداره، دو جهت نداره. وقتی جهتون واحده پس یا مضر یا مفید، دوتا نمیشه اصلا. شیء واحد به عنوان واحد نمیشه هم مصلحت داشته باشه هم مفسده، تضاد داره، قابل جمع نیست. پس در مرحله ملاک یعنی در مرحله اقتضا لا یمکن الجمع، لا یجوز الجمع. شیء واحد یک جانبه است، یک طرفه است، یا مصلحت داره یا مفسده دار. اون وجه واحد یا مؤثر در مصلحت یا مؤثر در مفسده. وقتی یکیه پس طبعا حب و بغزم درش جمع نمی شود، چون حب و بغز ولو امر قلبی منه ولی ناشیست از اون مصلحت و مفسده. به حساب مصلحتش دوست دارم، به حساب مفسدش مبغوزمه. وقتی اون دوتا نشد خب مبغض هم با هم جمع نمیشه. پس ملاکات، مصلحت و مفسده و حب و بغض نه مسلم با هم قابل جمع نیست. وقتی نشد حب و بغض با هم قابل جمع نشد، شیئن و شیئن واحدن به عنوان واحد، پس نمیتونه هم اراده کنه هم مبغوزش باشه و کراهت داشته باشه. اراده و کراهت هم با هم جمع نمیشه فی وجه واحد. اراده و کراهت ناشی از اون حب و بغضه. وقتی چیزی رو دوست داره یریده، وقتی چیزی رو دشمن داره یبغضه. اما وقتی این دوتا با هم قابل جمع نیست، مفسده و مصلحت، حب و بغض، پس اراده و کراهت هم با هم قابل جمع نیست. نتیجتا فی شیء واحد ذو عنوان واحد لا یمکن جمع بین اراده و کراهت، محالون محالون که نسبت به او هم اراده پیدا کنه و هم کراهت. فهو محالون فی نفسه، قطع نظر از امتثال عبد. حالا عبد بتونه این دوتا رو امتثال کنه نتونه، اصلا صحبت اونا نمیرسه. این در وجود خود آمر منقطع نمیتونه بشه، نمیتونه این حالت در وجود خود آمر به وجود بیاد که هم اراده داشته باشه هم کراهت. بنابراین قضا یا قیاسات آمه در اون جایی که ذو وجه واحد و به عنوان واحد باشد لا یجوز الجمع در مقام اقتضاء و ملاک، ولا یجوز الجمع فی مقام الفعلیه. بله انشای سهل المعون است، اون مشکلی نداره، ولی نه در مقام فعلیت. پس اگر قاطعانه میگیم با وجه واحد لا یجوز الجمع، مسلمن فی مقام الفعلیه، برای که در مقام ملاکش هم قابل جمع نیست. پس دلیلش همراشه، محاسباتش هم روشنه و اشکالی نداره. و منهو یظهر مسامحه در کلام مرحوم آخوند که ایشون تضاد را برد در مرحله فعلیت فقط، در حالی که نه در این قسم تضاد هست در مرحله اقتضا هم، اختصاص مرحله فعلیت نداره. حالا تسامح در عبارتشونه شاید نخیر عکس، وقتی در مقام اقتضا بود در مقام فعلیت هم هست، اما در مقام فعلیت نه ممکنه تضاد نباشه، در مقام اقتضا باشه. اون حالا بحث شد،
اون مرحوم آخون در مقام اقتضا رو که مفروغ العمل میدونه که حتما اگه باشه دیگه مورد بحث.
کجا مفروغ العمل میدونه؟
مقام اقتضا.
عبارتشو بخونید.
بخاطر این که میگه در مقام انشاء است که بعد از انشاء این مرحله فعلیت است که بحث
میدونه. میدونم اقتضاش چی؟ چی؟
اون جزء کبرویات
از کجاش گفتی مفروغ عنه؟ کجا عبارت ایشون گفت مفروغ عنه؟
اونم اول گفت رو بچه
کجا؟ میدونم عنوان مسئله اونه، اما اینی که گفته باشه ذو وجه واحد نمیشود دو جنبه در مقام اقتضا جمع بشه، کجا گفت؟ کجای عبارتشون بود؟
از لوازم عرضش.
ببینید معمولا اینجور وقتا اون وقت پشت گوشو میخارونن نه این جلوی گوشو. نه معلومه رو بله همیشه معما چو حل گشت آسان شود. بله خب اما حالا با این مقدمات با توجه به این نکات فی شیء واحد ذو عنوان واحد هم لا یجوز الاجتماع در مرحله اقتضا و هم لا یجوز الاجتماع در مرحله فعلیت مسلما و این کان یجوز الاجتماع در مقام انشاء. از اینجا و با توجه به این مقدمات وارد میشیم به مورد بحث و اون عنوانین شیء واحد دو با دو عنوان. احکام تعلق میگیره به افعال مکلفی، فعل عنوان برداره به یک عنوان امر بهش بشه به یک عنوان دیگر نهی بشه. همین مثال معروف را مطرح میکنیم، صلات در دال قصبی چیچیه مورد اجتماع حرکت، اون حرکتی که تو این حال انجام میده در دار قصبی لسلات، این حرکت دو عنوان داره، یه عنوان سلات یه عنوان قصب. حالا آیا میشه به این یه فعل فعلش یکیه ها اون حرکتی که در این حال واقع میشه آیا میشه این یک فعل دو حکم داشته باشه، هم واجب باشه هم حرام؟ اینیست که خب مورد بحثه. هل یجوز اجتماع الامر و النهی فی شیء واحد ذو عنوانین؟ بله آقای دیانت اونا رو قبول داریم، بلدیم اونا رو که حالا قصبش چی میشه، به چی یتحقق؟ فروع مشکلی را که مرحوم سید در بحث وضوع تحت خیمه مقصوبه و امثال اونا دارن و خیلی فروع بیشتر.
سجده به خدا و سجده به سنم.
نه 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 اون که خارج شدید، اون که خارج شدید، اون که اجتماع امر و نهی نیست، اون که قابل جمع نیست، امکان جمع نداره، دو فرد از یک کلیه. اون اجتماع در عموم کلیه نه اجتماع حکم در یه موضوع. ولی در این قصب که مورد بحثمونه همین الان این فعل این حرکت افعل صلاتون لا تفعل همین رو همین رو همین رو قصبون. اون مثال رو با اینجا گم نکنید، است این مقدماتی که گفته شد یکیش همین بود. اونا باشه اون بحث دیگریست، این بحث اجتماع امر و نهی نیست، خدا امر و نهیش بهش تعلق نگرفته، نهیه نسبت به عبادت خدا امرون نسبت به عبادت صنم نهیون، هیچ کدومم با هم دیگه قابل جمع نیست.
نه
در این مسئله قصد، حالا ببینیم مسئله قصد رو ببینیم چیکارش کنیم. این حالا اول رو کلام بحثمون در این ذو عنوانین میشه. همه اون حرفا رو که زدیم در این دو سه روز برای اینکه حالا این بحثای اینجا رو هی مقایسه کنیم با اونجا، ببینیم اونی که اونجا میگفتیم محاله چیش اینجا میاد، اونیش که میگفتیم اشکال نداره اینجا چطوره، با توجه به اون مقدمات چی بگیم در اینجا. وقتی ذو عنوان این شد، اولا در ذو عنوان واحد میگفتید حتما 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 یا مصلحت دارد یا مفسده، دوتا نمیشه، یه شیء واحد ذو عنوان واحد، یا خوبه یا بد، یا مصلحت داره یا مفسده، یا دوتاش نیست که هم مصلحت داشته باشه و هم مفسده. وقتی اما ذو عنوانین شد اونجا چی؟ نه، حالا میتونه یک فعل در حالی که حقیقت خارجیش یه فعله، هی تکرار میکنم اشتباه نشه، همین یک فعل از یه جهت مصلحت داشته باشه، از یه جهت مفسده، از یه جهت خوشم بیاد، از یه جهت بدم بیاد، در یه فعل واحد، یه کار، یه شی. خب فعلی که اینجوره هم مصلحت داره هم مفسده، اینجا از همینجا راهمونو جدا میکنیم، یه بحث میکنیم راجع به افعال مباشری تا بعد بیایم راجع به امر و نهی افعال غیر. یه وقتی انسان از یه کاری خوشش میاد مربوط به خودش، محرکش میشه پاشه از جاش این کار رو انجام بده، یه وقتی نه، از یه کاری خوشش میاد مربوط به بندش، موجب میشه که به او دستور بده. اولی رو میگیم افعال مباشری، دوم رو میگیم نه افعال امری. بله، حالا در یک فعلی که دو جهت داره، یک اولا یمکن از یه جهت مصلحت داشته باشه، از یه جهت مفسده داشته باشه، طبعا از جهتی که مصلحت داره خوشم میاد، حب دارم، از جهتی که مفسده داره بدم میاد، بغض دارم، چکار میکنم؟ اینجا معمولا یه بشر عاقل برای کار خودش میاد اهم و مهمش میکنه، میگه این مصلحت و این مفسده، از این جهت خوب خوشم میاد، از این جهت باید حساب کنم ببینم کدومش میچربه. عاقل این کارو میکنه، میبینه کدومش میچربه. معنای اهم و مهم این نیست که مثلا اگر فعلش اهمه، اون مفسده ای که در فعلش هست که موجب ترک بود از بین بره. ها نه، مفسده سر جا خودشه، برای خاطر مصلحت اهم اون مقدار مفسده را میپذیره، بر خودش تحمل میکنه، صبر بر مکروه میکنه، با تعبیرات مختلفی که در مقامهای مختلف گفته، و الا اون مفسده از بین نمیره، اون مفسده به وجودش هم وارد میشه خودش که این کارو میکنه، در این حال اهم و مهم میکنه، اهم رو انتخاب میکنه، در حالتی که اون مفسده به اصطلاح غیر اهم را بر خودش میخره. عکسش هم همینطور، اگر مفسده اهم باشه ولو یه مصلحتی داره، ترک میکنه، انجام نمیده، از اون مصلحتش میگذره، فلان معامله اگر انجام بدم سود داره اما رفیقم ناراحت میشه، نه من برای خاطر اینکه رفیقم رو ناراحت نکنم از سر خیلی این معامله میگذرم. ها اینا چیزاییست که عقلیست و عقلاییست کردن، بحث اهم و مهم. این در مورد ارادات مباشری. در این به اصطلاح فعلی که هم فایده داره هم ضرر، حب و بغض هم با هم جمع میشه، دو حیثه، دو عنوانه. میگه از این نظر خوشم میاد اما از این نظر بدم میاد. میتونه نسبت به یه چیز هم دوستش داشته باشه هم بدش بیاد، از دو جهت، در جهت واحده نمیشد اما حالا دو جهت اینه. حتی اولادشو، یه پسر داره، ممکنه این پسر رو از یک جهت دوست داشته باشه، از یه جهت ناراحت باشه، دستش بدش میاد. میشه یا نمیشه؟ اینا با هم قابل جمعه، اشکالی نداره. نه الان وجودش بس، تعارض چیه؟ هنوز به اون نرسیدیم، داریم در ملاکاتش میگی. یه چیزی که هم فایده داره هم ضرر، از جهت فایدهش خوشش میاد، از جهت ضررش بدش میاد. حالا فایده ضرر باشه یا جهت خوش اومدن و بد اومدن، یه مسئله خیلی واضحه. دکتر میری دوا میده، دوای تلخ، خیلی تلخ، چیکار میکنی؟ عاقل نیستی؟ ها؟ یه نمیخور میمیری. میگه از این نظر که تلخ بدم میاد، دماغش هم میگیره وقتی میخواد بخوره، اما از این نظر که مفیده و برای اون مرضش رو از بین میبره، بیماریش رو از بین میبره، خوشش میاد. خب در این مقام، در مقام ملاک، فعل خودش هم هست، هنوز بحث امر و نهی نداریم اصلا. اینجا چیکار میکنه؟ تو این دو حیث میاد اهم و مهم میکنه. کدومش اهمیت داره؟ آیا یه مقدار دهنش تلخ بشه و ناراحت بشه، این زشتیه، این بدیه، این اهمه، یا اینکه بیماریش ادامه پیدا کنه و او رو بکشه؟ ها؟ آدم عاقل اهم و مهم میکنه، به دوای تلخ میسازه، صبر بر مکروه میکنه، ولی انتخاب میکنه اونی که براش اهمیت بیشتری دارد، حفظ جانش. اینا رو داریم در عرفیات، در افعال مباشری خودمون که حالا خودمون میخوایم انجام بدیم. ولی خب در همین جا میبینیم در مرحله مصلحت و مفسده هر دوش در یک فعل جمع شد. شرب این دوا، شرب این مایه هم مصلحت دارد، شفا دهنده است، هم مفسده دارد، تلخ است و موجب انزجار بدن انسانه، هم دوستش داره از این نظر که یشفی، و هم دشمنش داره از این نظر که تلخه. اینا قابل جمع. چرا؟ چرا در فعل خود یک انسان مصلحت خوابیده؟ یعنی چی؟
این شربتی که میخواد درست قدرولی تو همین مصلحت،
همین ما داریم. پس چی میگیم؟ ما میگیم مصلحت داره چون شفا دهنده است، ولی تلخ است و انزجار آور.
تلخ هم خودش توش مصلحته.
چه مصلحتیه؟
همون یه شفاش
میده. اون طرف شد، این همون شد، این همون شد.
بله.
گفت اون زمانهایی که باروت قاچاق بود، داشت میبرد توی راه از که کرمون دیر افتاد، اون روش گفت این چیه؟ گفتش که این خشخاشه مثلا. چی آقا؟ قرقروته. خشخاش قرقروت نمیخوره به اون، خود عقل داشته باش دیگه، قرقروت که به باروت نمیخوره. نه مثلا خشخاشه یا کنجده یا امثال این. اون مأمور گمرک برداشت یه ذره شو کبریت بزد، خب جرق بزد، آتش گرفت. فوری گفت دیدی گفتم خشخاشه. حالا آقام اینجور میفرمه، میگه تلخه، میگه بله اونم مصلحت جون شفادهنده است. خب اون که طرف مقابلش بود، اون شفادهندگیش مصلحتش، اما تلخه.
در مورد دوای تلخ که مثال زدیم، چون مصلحتش زیاد، اون مقصد اصلا دیده.
خیلی خوب، بارک الله لکم. همینی که عید میگیم در اینجا میاد کسر و انکسار میکنه، طبعا اونی رو که اهمه انتخاب میکنه اونو نگاه نمیکنه. چرا؟ ممکنه یه بشرهایی هم پیدا بشن یه جاهایشون کسری داشته باشه. اول ما خلق الله، مثل آقا بفرمایان نه نمیخوره، اینجور فرمودید دیگه. تضاد بین اون دوتا، تضاهم مال فعله، خود این دو حیثی که در این شی موجوده هم شفا دهنده است، این صفت شیه. تضاهم مال فعل بشره. این دو حیثی که داریم ابتدا میگیم اقتضا و ملاک، هنوز نوبت به فعل نرسیده. خود این چه بشری باشه چه نباشه، این دو خصوصیت درش هست. این واقعیته، واقعیت که درش بحث تضاهم نیست. تضاهم در این نیست که برش مترتب میشه بعدا. بله، وقتی که این دوتا رو حالا هم حب هم بغض اهم و مهمش میکنه، اونی رو که اهمه انتخاب میکنه برای فعل. چرا هر دوشو نمیتونه انتخاب کنه؟ هر دوش با هم حالا تضاهم داره، تضاهم اینجا نیست، چون نفی و اثبات تضاد داره. تضاهم دو فعل وجودی است، اینجا نفی و اثبات تضاد داره. بنابراین در فعل ذو عنوانین یک مرحله اول، ملاکین درش جمع می شود. ولی آدم عاقل بین این دو ملاک کسر و انکسار می کنه، معناش این نیست که اونی که ضعیفتره نابود میشه، نه، اون همونجا سر جاش باقیه، ولی در این حال عملا به خود میخره برای رسیدن به مصلحت اهم. یا گاهی هم مثال زدیم عکس میشه، گاهی ترک میکنه برای فرار از مفسده اهم. این در فعل مباشری انسان این چنینه.
خود در تضاد هم امران وجودیان هست، تناقض هست که بین وجود و عدم هست.
بله بله بله، خب این موردش تضاده. بله بله بله. خب از مرحله ملاک، یعنی مصلحت و مفسده و حب و بغض بگذریم، وقتی که میخواد این شخص اراده کند که انجام بده یا نه، چاره ای نداره، کسر و انکسار کنه، هیچ. در مقام اراده نمیتونه هم اراده کنه فعل را، هم اراده کنه ترک را. یکش رو باید اراده کنه. بله در مقام فعلیت قابل جمع نیست، اراده مقام فعلیته، نمیتونه حتی در فعل مباشری خودش هنوز داریم صحبت میکنیم، نمیتونه هم اراده کنه فعل را هم اراده کنه ترک را، ناچار باید کس رو انکسار کنه و طبق یکیش، حالا به عقل خودش یا عقل عموم و متعارف مردم مثلا شرب و دوا رو انتخاب میکنه، یا نه آقای بوستانی ترک و شرب رو انتخاب میکنه.
اینجا تعارض یا
تضاهمه؟ تضاهم نیست،
تعارض
یه نصف قابل جمع نیست با هم، تضاده. این که تساقط که امر اعتباری تساقطه، اینجا داریم رو واقعیات هنوز صحبت میکنیم، رو امر و نهی نداریم هیچی، میگیم فعل خودش چه غلطی میکنه اینجا؟
این فعلی که چون
تعارض
شده،
تعارض چی شده؟
دو تا امر و نهی.
نه امر و نهی نیست،
در فعلیت رسیدیم.
نه میدونم اراده خودش، فعلیت به اون اراده است، اراده خودش در باب کار خودش، هیچ امر و نهی هم تو دنیا نیست. بحث تعارض نداریم. بله آخه اینجا بحث تعارض نیست. بنابراین وقتی از یک جهت محبوبه، از یک جهت مبغوض، از یک جهت مصلحت داره، از یک جهت مفسده، در مقام عمل که میرسد خود این آقا برای خودش فعل مباشریش، ناچار کس رو انکسار میکنه و اونی رو که اهمه عاقلانه اون رو انتخاب میکنه. پس در مقام مصلحت و مفسده قابل جمعه، هر دو جهت به عنوانین، اما در مقام فعل خود مباشریش یکی رو انتخاب میکنه، یک کارش و او رو انجام میده. معناش هم در اینجا وقتی انتخاب میکنه اینا رو دو سه بار تکرار، این نیست که اون جهت دیگرش از بین بره. اگر انتخاب میکنه شرب و دوا را، معناش این نیست که تلخی اون دوا از بین برود، نه اون تلخی سر جای خودشه، ولی اون تلخی رو میپذیره و بر او صبر میکنه، ادراکن للمصلحه، صبر بر مکروه میکنه، ناراحتی رو تأمل میکنه، اخماش رو به هم میکشه، ولی برای خاطر اون مصلحت اهم این حالت رو تأمل میکنه. خب چرا این کار میکنه؟ اینجا چون نمیتونه هر دو رو درک کنه، چون قدرت بر درک هر دو نداره، چون نمیتونه هم سلامتیشو به دست بیاره و هم تلخی را تحمل نکنه، احتراز کنه از تلخی، اینجا عدم القدره است. اگه میتونست که یه جوری سلامتیشو به دست بیاره بدون اون تلخی، فرض دارویی به دست بیاره که تلخ نباشه، طبعا میرفت او رو انتخاب میکرد که هم شفا پیدا کنه و هم تلخی رو تحمل نکنه. اما وقتی داروش منحصره به اینه، نتیجتا ناچاره و تحمل میکنه اون تلخی را، و از این نظر بله بالاخره باید یکی رو انتخاب کنه، دوتاشو نمیتونه، تضاد بین این دوتا فعل موجوده و نمیتونه. این تحلیل آوردیمش تو چه مثالی؟ راجع به فعل خودش. هر کدومتون براتون چنین حالتهای اتفاق افتاده، به انشالله اتفاق نیفته به جای خود. اما از اینجا حالا میخواییم وارد بشیم در اونجایی که نه این قضیه، اون مصلحت و مفسده، اون حسن و قب مربوط به فعل دیگری است، مربوط به فعل عبدشه که باید به او دستور بده. حالا میفته سر این دوراهی، با اون عبد چه میکنه؟ فعل عبد با این مقدمات میتونه هم حسن داشته باشه هم قب، میتونه هم مصلحت داشته باشه هم مفسده، میتونه برای مولا هم محبوب باشه هم مبغوض. اینا محفوظ. اما حالا نسبت به او چیکار میکنه؟ بهش میگه افعل، یا بهش میگه لا تفعل، یا دو. این اومدیم حالا سر نقطه بحث، آیا میتونه هم امر کنه و هم نهی؟ به عنوان این، هم حرکت کن قصب، هم بله حرکت نکن چون قصبه، هم حرکت کن چون صلاته. تحرک ولا تحرک، تحرک بما انه صلاتون، لا تحرک بما انه قصبون. آیا این امر و نهی هر دو رو میتونه خطاب کنه به این عبد و هر دو رو انشا کنه؟ انشا سهل المعونه است، اراده کنه نسبت به او هم فعل را و هم ترک را. تو فعل خودش نه، کس رو انکسار میکرد، یه چیز رو اداره میکرد. اینجا چی؟ انشاءالله فردا بیاری خودم.